رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره سفارت تاجیکستان در مصر میگوید که با شهروندان تاجیکستان در این کشور تماس دارد و الحال آنها را به وطن برگردانیدنی نیست. در روسیه با نام هموطن نشریه تاجیکی به چاپ خواهد رسید و تاجیکستانیان آلمان با چهارمین جشنواره بین المللی خود آمادگی میگیرند. اما قبل از پخش این مطالب توجه کنید به چند خبر از همکارم گلبهاری مرادی.
بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که در دوام 11 ماه سال 2010 شهروندان تاجیکستان از خارج 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به خانواده های خود فرستادند. این مبلغ نسبت به سال 2009 خیلی زیاد می باشد. سال 2009 این مبلغ 1 میلیارد و 700 هزار دلار را تشکیل داده بود. بنابر معلومات آژانس امور تاجیکستان، حالا در این کشور 2360 مهاجر کاری خارجی کار میکنند. 60% آنها را شهروندان چین تشکیل میدهند. این آژانس به خبرگزاری خاور گفته است 240 نفر شهروندان افغانستان، 124 نفر شهروندان ترکیه و بیش از 100 نفر شهروندان هندوستان چون مهاجر کاری در تاجیکستان اقامت میکنند. 13% مهاجران کاری خارجی در تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. جورج باستامانتی، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گفته است آفریقای جنوبی کشوری در حال رشد است. به همین دلیل به این کشور باید تنها مهاجران کاری دارای تخصص خوب وارد شوند. وی ضمن سخنان خود در نشست کمیته امور داخلی پارلمان آفریقا گفت مهاجران باید دارای تخصص عمیق باشند از قبیل مهندس یا امثال آن. سالهای اخیر روسیه نیز در مورد ورود مهاجران کاری تاجیک به روسیه این مسئله را مطرح کرده است. دادگاه مسکو یک کارمند پلیس نقلیات در فرودگاه دامودیدوو را بازداشت کرد. این افسر پلیس با نام ناتالیا لوینا با جرم ستانیدن 2000 روبل رشوه از مهاجران کره تاجیک بازداشت و به 3.5 سال زندان محکوم شد. بعد از ادای مهلت زندان و 2 سال دیگر نمیتواند در کارهای دولتی به کار گمارده شود.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
بعضی از کشورها از جمله دولت تاجیکستان به شهروندان خود پیشنهاد کرده اند که از سفر به مصر خودداری ورزند. آذربایجان حتی بعد از کشته شدن کارمند سفارتش نجات قاسایی 25 ساله 31 ژانویه حدود 100 نفر شهروندانش را از مصر به باکو برگرداند. در چنین حالت وضع شهروندان تاجیکستان در مصر، در این کشور غرق تظاهرات اعتراضی، چگونه است؟ در یک گفتگوی تلفنی با نرزالله نظرف، سفیر تاجیکستان در قاهره، پایتخت مصر، نخست همین سوال را مطرح کردم.
اقدامات در این جاده صورت نگرفته شده است، همه آرام در رژیم معتدلی هر وقت کار میکنند و تنها بعضی درخواست‌ها جانب دانشجویان شده است که اگر ممکن باشد برگردند. لیکن حالا یک اقدام رسمی نشده است.
و معمولا کشورهای شوروی سابق به خصوص کشورهای آسیای مرکزی با روسیه پیروی میکنند و شهروندان روسیه هم در مصر مثل اینکه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر زیادند. آنها همچنان در اونجا بود و باششان را اقامتشان را ادامه میدن یا روسیه هم یکان برنامه برای بازگرداندن دارد؟
ما تماس داشتیم با سفیر روسیه، گفتن که ما در رژیم معمولی کار میکنیم و یکان جای خواطری نداریم. سیاحان روسی هم هستند که در اینجا در شهرهای گوناگون مصر مثلا امروز استراحت میکنند. هیچ کس را به وطن متشکلان نگرداندند و هواپیماهای روسیه که اینجا سیاح میارند هم به طرز معتدل کار کرده شدند. یگانه اینجا ساعتهای کمندنتی هم تنها در قاهره، اسکندریه و شاید اسماعیلیه و سویس عمل میکنند. دیگر شهرها آرام است، مثلا شرم الشیخ، غردقن، خورگاده هم آرام است و در آنجا اکثرا سیاح از روسیه هستند، اما آرامانه استراحت دارند. و حالا اگر ضرورت دیدن چاره های قطعی در این موضوع در پیش نیست و تمام این نمایش هایی که در قاهره و دیگر شهرها شاید صورت میگرند همه نمایش های صلح آمیز هستند. مردم به سلاح هستند. بازگشتن شهروندان از کشور حالا چنین موضوع مطرح نشده است. لیکن در هر صورت ما اعلان کردیم هر کسی خواهد ثبت نام نماید و شاید تعداد لازمه پیدا شد شاید با به تاجیکستان اون را تحویل میکنیم.
جناب سفیر، سفارت تاجیکستان در قاهره تماس های خودش را با شهروندان تاجیکستان چگونه تامین میکند؟
ما در اینجا در تماس دائمی هستیم با تمام دانشجویانی که در قاهره میخوانند، در عین شمس میخوانند، حتی در دانشگاه ازهر میخوانند، تماس های دائمی داریم. همیشه تلفن های ما با آنها در تماس است و ما چند نفر هم موظف هم کرده ایم از جانب آن فعالان دانشجویان که اونا میشه در تماس باشن، روی خزان ترتیب میتن و حالا چند نفر اونها به سفارت هم مراجعه میکنن. ما ببینیم چی درخواست دارن دانشجو که تا طبق آن عمل کنیم. کسی در این نمایشا اشتراک ندارد، همه در تماس با ما و با پدر و مادر با عائله خود نیز هستند. در قاهره چه میدونید در مست حالا تنها تماس موبایلی وجود دارد، دیگر تماس ها قطع شدن، اینترنت نیست و تنها با واسطه تلفن موبایلی حالا تماس ها با وطن، با تاجیکستان و همچنین با سفارت بین دیاسپورا جریان دارد.
مصاحبه ما را با نرزالله نظروف سفیری تاجیکستان در مصر میشنیدید. برنامه صدای هموطن را ادامه میدهیم. اتحادیه تاجیکستانیان روسیه که سال گذشته در وزارت عدلیه این کشور ثبت نام آن را تمدید نکردند، نشریه با نام هموطن تأسیس داده است. نشریه هموطن شاید تنها نشریه است که مکمل به زبان تاجیکی به نشر خواهد رسید. همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه تلفنی با دستاندرکاران این نشریه در مسکو مصاحب شد و این گزارش را به ما فرستاد.
مسئولین نشریه هموطن میگویند که در حال حاضر بیشتر از هر وقت دیگر مهاجران تاجیک و داشتن چنین نشریه نیاز دارند، زیرا این مهاجران به ادبیات و نشریه های چاپ دوشنبه عموما دسترسی ندارند و تنها حدود 2% این مهاجران امکان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و به این وسیله آگاهی پیدا کردن از تحولات تاجیکستان را دارند. عزیز خوشاک سردبیر نشریه هموطن میگوید هدف از این اقدام یکی مطرح کردن و رسانیدن مشکلات مهاجران چی در روسیه و چی برای مقامات تاجیکستان است و از سوی دیگر هم بالا بردن سطح آگاهی مهاجران راجع به حقوقهای خود و قوانین روسیه که همیشه باعث نقض حقوق مهاجران شده است.
ما هر روز میبینیم که از ندانستن حقوقهای خود و از ندانستن قانونهای این کشور تاجیکستانیان در چه روزگار مشکلی هم. روزنامه یک روزنامه عادی هم موضوعهای سیاسی، هم موضوعهای فرهنگی، هم موضوعهای مهاجرت و هر موضوعی که برای مدرسات ما اون را تب و نشر میکنیم.
اما عبدالقادر علوی دانشمند تاجیک مقیم روسیه و استاد دانشگاه زبانشناسی مسکو میگوید وجود یک نشریه تاجیکی و عموماً ادبیات تاجیکی قبل از همه برای حفظ زبان و رسم و آیین ملی در میان مهاجران تاجیک بسیار مهم است. آقای علوی استاد مهاجری دانشگاه زبانشناسی مسکو این تجربه را در مثال خودش نقل میکند.
من در اون فکر هستم که ممکن من یک اشتباهی سختی کردم در زندگی که من فرزندان خود را اینجا آوردم. اگر فرزندان من صاحب دانش، صاحب تحصیلات خوب شدن، از طرف دیگر چه چیزایی که وابسته به زندگی مثلا شرطی است، وابسته به رسم و رسوم وطنی است، اونا را از دست دادم. گرچه باز خانه من نسبتاً خانه بودیکی است.
با گفته آقای علوی برای حفظ هویت و باورهای ملی در میان مهاجران تاجیک تنها یک روزنامه هم کافی نیست، بلکه در هر شهر روسیه که شمار مهاجران زیادتر باشد باید چنین روزنامه ها راه اندازی شود. اما سوال دیگر این است که تا کجا این روزنامه موفق خواهد شد، زیرا در گذشته نیز نشر چنین روزنامه ها در روسیه تجربه شده اما به دلایل مختلف ناکام مانده است. در همین حال برخی دیگر از کارشناسان میگویند با تأسیس خدمات مهاجرت اکنون دولت باید سیاست خود در مورد آگاهی بخشی و تحصیلات مهاجران را نیز توصیه بخشد و تأمین دسترسی به ادبیات و مطبوعات و فرا گرفتن فرزندان مهاجران به تحصیل باید جزء از کار این خدمات باشد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صدای هموطن را می شنوید. در آخری سالهای 1980 قرن گذشته شماره زیادی آلمانی تباران تاجیکستان و سرزمین اجدادی اشان به آلمان کوچ بستند. مهاجرتی دست جمعی آنها اصلا بعد از میان برداشتن دیوار برلین شروع شد. آنها در تاجیکستان در منطقه های گوناگون به سر می بردند. با مردم تاجیک دوست شده بودند و در محفل ها و توی هایشان و جز از موسیقی های ملی خود یا روسی موسیقی های تاجیکی نیز صدا می داد. مراسم های خرسندی خود را با مردم همان محل زیست یک جا برپا می کردند و در توی های تاجیکان یک جا می رقصیدند و ترانه می خواندند. شاید خمار همین گونه همایش های خرسندی و دوستی با مردم تاجیک آنها را دور از تاجیکستان دوباره به یاد این وطنی کوهستانی انداخته است. جورج دل رهبری جمعیت تاجیکستانیان آلمان می گوید آنها سالهای اخیر با برگزاری جشنواره سالانه یاد تاجیکستان را زنده می دارند و درباره تاجیکستان ترانه های زیاد انشا و اجرا شده اند.
گرمانی ما готовимся к новому нашему празднику, четвертой всемирной встрече Таджикистана в Германии, которая будет проходить.
Мы در آلمان با جشنواره نوبتی خود آمادگی میگیریم. این جشنواره چهارمین ملاقات بین المللی تاجیکستانیان در آلمان نام دارد. جشنواره شنبه دوم ماه سپتامبر در شهر مرکزی آلمان در گیسن برگزار می شود. ورود به این شهر از کشورهای اروپایی خیلی مناسب است. برای همین ما گیسن را محل برگزاری جشنواره انتخاب کردیم. سال تا سال شرکت کنندگان این جشنواره افزایش می یابد. مثلا سال گذشته تنها از خوجند حدود 80 نفر آمده بودند. از دوشنبه آمده بودند و همین گونه از کشورهای خارجی همسایه نیز می آیند.
Хаджента, то есть бывшего Ленобада, с Душанбе были гости, также соседних зарубежных стран.
Чьи тадобир ба барномаҳои ҷашнвора дохил мешавад?
Готовим интернациональную, как всегда, нашу музыкальную программу от народного промысла.
مثل همیشه موسیقی ملت‌های مختلف را پیشکش می‌کنیم. آثار هنرهای مردمی، فروش سوغات تاجیکی از قبیل پیاله، تاقی، جامه و امثال آن را آماده می‌کنیم. ما اینجا دخترانی داریم که زمان در گروه‌های هنری مختلف در تاجیکستان هنرنمایی کردند. آنها حالا کلانسال شدند. هنری خود را یعنی رقص‌های ملی تاجیکی را به جوانان به نسل نو یاد می دهند. آنها با لباس های ملی به این جشنواره خواهند آمد.
Землячих своих народным таджикским танцам, которые приезжают к нам в народном обрядах.
Георгий, شما یادآوری کردید که مهمانان را از تاجیکستان و کشورهای دیگری همسایه دعوت میکنید. دریافت ویزای آلمان با آنها دشواری پیش نخواهد آورد. این مسئله را چه طرز حل میکنید؟
В этом плане у нас есть лимитированное приглашение, то есть количество лимита у нас определенно есть. То есть в прошлом году мы могли.
Дар ин замина мо даъватномаҳои ҳисоб шуда дорем. Масалан, соли гузашта мо тавонистем танҳо 300 нафарро даъват кунем. Мо бо одамони худамон дар тамос ҳастем ва мегӯем, ки дар кадом кишварҳо метавон виза гирифт, то ки меҳмони мо шаванд.
Что, как, какие страны делают визы для того, чтобы попасть к нам сюда в гости?
Дар ҷашнвора ғизоҳо ҳам мепазед? این غذاها را کی آماده میکند؟
ми приглашаем специалистов, специальных поваров, которые здесь у нас в Европе, которые выехали из Таджикистана, которые приезжают со здоровыми нашими огромными казанами, которые
ما متخصصان را دعوت میکنیم. پزنده ها را از اروپا، آنانی که زمانی در تاجیکستان پزنده بودند. آنها با خود دیگ های بزرگی را که ما معمولا در تاجیکستان داشتیم و اینجا می آرند. در این گونه دیگ های بزرگ پلوی بامزه می پزیم. آنها منتو و سمبوسه مارانیز می پزند. شوربا و کباب می پزند. مهمانان را ما گسل نمی کنیم. بعضی ها تا صبح می نشینند. چون که بعضی ها در تاجیکستان با هم تحصیل کردند، همسایه بودند یا دوست بودند. آنها با هم صحبت می کنند. تا رفتن آخرین مهمان ما مهمان نوازی را ادامه می دهیم. غذاها را هم در جای مخصوص در هوای باز می پزند تا که در چنین محیط توانند هوای کوهستانی ما، هوای ورزاب را به خاطر آورند.
специально на отведенном месте на свежем воздухе, чтобы мы почувствовали себя как в наших горах Варзоба.
Мусахиба буд бо Джордж Дел, сервер диаспораи таджикистаниян дар Алман, ки роҷе ба омодагиҳо ва чаҳорумин ҷашнвораи байналмилалии таджикистаниян дар Алман суҳбат мекард. Шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин мусоҳиба шумораи навбатии барномаи Садои ҳамватанро ман Нур Муҳаммади Холзода ба умеди рӯзу рӯзгори хуш ба якоякӣ шумо ба поён мебарам. Худо нигаҳдор.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مجله سیمای هفته را از رادیوی آزادی میشنوید و من مرزای سلیمپورم مسئول تهیه این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ظفر عبداللهیف اساسگذار خبرگزاری مستقل اوستا این آژانسی را با جمعیت محمد هلال واگذار کرده، میخواهد به تدریج از ژورنالیستیکا کنار رود و رو به تجارت بیاورد. هفته‌نامه فکت کمنتری نشریه دیگری مربوط به ظفر عبداللهیف نیز به دلیل مشکلات مالی دست کم تا ماه اپریل از نشر باز مانده است و او میگوید شاید این هفتهوار نیز با همین قطعی فعالیت کند. در محافل خبرنگاری دوشنبه قرار رفتن ظفر عبداللهیف از میدان مطبوعات به گونه های مختلف تفسیر می شود، ولی بسیاری ها می گویند مشکلات اقتصادی دامن اکثر نشریه های مستقل تاجیکستان را سخت پنجه زده است و برخی آنها شاید به عین سرنوشت اوستا یا فکت کمنتری روبرو شوند. ظفر عبداللهیف و رفتن او از ژورنالیستیکا موضوع نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته انتخاب شده است و حالا ببینیم که در پس این تصمیم آقای عبداللهیف چی می ایستد و آن باز کدام مشکلات مطبوعات مستقل تاجیک را برملا می کند. تبدیل مالک خبرگزاری اوستا و قصد به تمام از ژورنالیست رفتن ظفر عبداللهیف بدون شک از موضوعهای اولی ورد زبان محافل خبرنگاری تاجیکستان است. خود او سنجیدن نیرویش در یک کسب و کار کاملا دیگر را از عاملهای اصلی تغییر کسب خبرنگاریش نام میبرد، ولی میگوید مشکلات مالی آمده بر سر اوستا نیز در این امر نقش مهم داشت.
اوستا همیشه زیان‌آور بود و خراجاتش در آغاز از حساب کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی پوشانیده می‌شد، ولی بعد از بحران یعنی از سال 2008 به این سو کار خبرگزاری خیلی ضعیف شد.
ظفر عبداللهیف در حال ترک اوستا میکند که شماره کارمندان آن از 20 نفر قبلی اکنون تا به حد 3 نفر کاهش یافته، تعداد نشر فکت ای کمنتری نیز همگی 500 نسخه شده است. اما آیا تبدیل مالک اوستا باعث کند شدن زبان تا حال در بررسی مسائل تاجیکستان تند این خبرگزاری نخواهد شد؟ جمشید اولماسوف سردبیر هفته‌نامه بیزنس ای پلیتیکا و مالک نوی خبرگزاری اوستا میگوید سیاست ایجادی اوستا از این به بعد نیز کدام تغییر اصول نخواهد کرد.
سیاستی که در دور ظفر عبداللهیف بود به تغییر باقی می ماند. تغییرات تنها در بخش پوششی خبرها پیش می آید و ما به جستجوی اخبار بیشتری خوب و اختصاصی تکیه خواهیم کرد. یک شرط قرارداد همین است که ظفر هر مطلبی که می خواهد در ما نشر می کند. کسی را تنقید می کند اختیار اوست.
ظفر عبداللهیف 35 سال و 4 فرزند دارد و سال 1976 در نارک به دنیا آمده است. ظفر ختم کرده ای رشته منیجمنت دانشکده صاحب کاری دوشنبه بوده، سال 1997 در خبرگزاری از پلیس با کار ژورنالیستی شروع کرد. او در اینجا تا مقام سردبیر هفتهواری از پلیس سبزید و 6 سال پیش به دنبال یک دعوای دادگاهی بر سر تقسیم سهمیه های از پلیس با مؤسسش امید بابخونوف خبرگزاری اوستا را سازمان داد. عبداللهیف اساسگذار نشریه های فرج، آوازه و فکت ای کمنتری نیز است که دوی اول را بدن به حیات ایجادی آن هفته‌نامه ها سپرد و اکنون از ادامه نشر فکت ای کمنتری هم دست میکشد. آقای عبداللهیف همچنین از مؤسسان مدیا الیانس، یک سازمان خبرنگاری است که همچون الटरनेटیو با اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان تشکیل شده بود. اما او بیشتر با مطلب‌های تند انتقادیش به خصوص پیرامون ناشفافی‌های فعالیت تلکا، شرکت آلومینسازی تاجیکستان و با صورت حساب‌های بانکی مشکوک در منطقه‌های آفشاری سرازیر شدن فایده‌های آن معروف بود. خبر رفتن او از ژورنالیستیکا در محافل حدس و گمان‌های را هم ایجاد کرد که شاید به منظور بستن زبان او از تنقید‌های منبعی تلکا معامله‌ای در این میان صورت گرفته باشد و با ظفر عبداللهیف چنان پیشنهادی از نگاه مالی جالب کردند که او نگفته نتوانست. رجب میرزا خبرنگار مستقل تاجیک میگوید بیشتر خود ظفر عبداللهیف بود که توسط چنین مطلب‌های تند راه‌های تماس با تلکا و شرکت‌های دیگری مربوط به آن را می‌جست، ولی رجب میرزا هم واقع شدن چنین یک تماس در نهایت امر و صورت گرفتن معامله‌های در این زمینه با آقای عبداللهیف را بعید نمی‌داند.
اصلا شاید یکی از هدف‌های خود ظفر عبداللهیف همین بود مثلا مطلب های نسبتاً سختری خبرگزاریش خودی ظفر عبدالله بیشتر روانه شده بودم به سوی تلکو و تمامی کارخانه هایی که ارتباطی با وسته یا بی وسته با رهبریت همین شرکت داره. یعنی شاید خودی ظفر میخواست نزدیکی داشته باشد از طریق مثلا همین گونه برخوردها با رهبریت تلکو، شاید از نگاهی مالی نتوانست که خچه بپشاند و اخیرا با توافقات رفته باشد.
خورشید عطاولا سردبیر هفتواری مستقل فرش که مؤسس اول آن هم ظفر عبدالله بود، وجود کدام معامله پوشیده به خاطر رفتن پی پوی آقای عبدالله از صحنه مطبوعات را حدس به پای می نامد، اما او مانند اویستا با مشکلات مالی گرفتار شدن فرش را اعتراف می کند و می گوید منشدن این نشر هفتنامه که قریب 3 ماه دوام کرد برای فرش زیر 70,000 سومانی قرض به میراث گذاشت و اگر از سازمان های امدادرسان کمک نرسد او هم ملزم است به معامله های برایش پیشنهاد شده تن در دهد. معامله هایی که سردبیر فرج در مورد تبدیل مالک اویستا رد ولی در قبال نشریه خودش تصدیق می کند.
ولی شرط اصلی این بود که من باید دیگر با ژورنالیستیک که مشغول نشوم. یعنی من می توانم به عنوان یک روزنامه‌نگار کار کنم، ولی این چیز اونها را خواطر میکرد که با گرفتن مبلغ آنها گویا من یک روزنامه بهتر از فرج تاسیس دهم. چون این گونه شرط موندن من الان راضی نبودم و امروز حالت فرج هم از حالت اویستا خوبتر نیست و البته من سر این پیشنهاد جدی فکر خواهم کرد.
ظفر عبدالله نیز سر و صداها درباره کدام معامله پوشیده او با گروه های چون تلکو را رد میکند و میگوید کسی او را نخریده است.
در مورد تلکو من به فرق از دیگران همیشه میگفتم که ما خواستار دستگیری هستیم، ولی این باید از طریق یک صندوق پشتیبانی مطبوعات مستقل تاجیکستان صورت بگیرد. اگر من با تلکو یا یگان گروه دیگر معامله میکردم باور کنید آنها خیلی خوش میشدند، اما نه مرا نخریدند. جمشید الماسوف هم نماینده کدام گروه مالی نیست. من باید درباره تلکو حتما یگان چیز دیگر بنویسم و شاید این مردمی را که فکر میکنند مرا خریدند تسکینی خاطر دهد.
ظفر عبدالله میگوید قبلا هم پیشنهادهایی برای فروختن اویستا گرفته بود، ولی به این دلیل که خریداران غرضهای سیاسی داشتند راضی نشد و در نهایت آن را بدون دریافت کدام مبلغ به نفری سپرد که دیدگاهی با او نزدیک داشته سیاست قبلی این خبرگزاری را دیگر نمیکند. رجب میرزا خبرنگار تاجیک اما میگوید یکی از آنهایی که خواهش خریدن اویستا را داشتند خودی اوست. رجب میرزا تا پایان سال گذشته سردبیری روزنامه امروز نیوز یک نشریه نزدیک به تالکو و اوریون بانگ را بر عهده داشت و از این رو از او پرسیدم که آیا اویستا را خود او خریدن میخواست و یا میانجه بین ظفر عبدالله و مخاطب مطلب های انتقادی او بود. رجب میرزا در پاسخ گفت
نه این پیشنهادهای انفرادی بودن، ولی گاهی ظفر عبدالله مثلا با شوخی و گاهی خیلی هم جدی میگفت که من با شما مثلا خبرگزاری و همین روزنامه را دوباره نیستم، زیرا گویا که من هدفهای سیاسی دارم.
در همین تیرماه گذشته بود که سامانه اویستا در پی شروع درگیری های کمرا با بهانه‌های فنی مسدود شد و تنها در این اواخر مقامات اعتراف کردند که مسدود شدن اویستا و سامانه های دیگری تونگو دلایل امنیتی داشت و به عملیات ضد گروه های مسلح مخالف دولت در رشت مربوط بود. به باور خورشید عطاولا مسدود شدن دسترسی به سامانه اویستا همان قطره آخری شد که کاسه صبر عبدالله را پر کرد و او از ادامه کار خبرنگاری دیگر به تمام دست و دل شست.
ظفر می توانست که همچی مؤسس ماند و فعالیت اون رو به یک روزنامه نگاری که باور کند سپارد و کار خود را سبو کند، ولی در همین حالت چون مشکلی اقتصادی هست و بالای اون مثلا مدت بسته شدن اویستا که البته با همون بوجه درآمدی به این هم خرابی اون باز ضربه جدی‌تر زد، البته همه این بالای هم می شوند و سببگار می شوند تا مؤسس باید تصمیم قطعی بیاید.
اما خود ظفر عبدالله میگوید مسدود شدن سامانه اویستا او را برعکس تا چند ماه دیگر برای ادامه کار در خبرگزاری تشویق کرده است.
من از یگان نوع فشار نمی ترسم. برعکس برای من که اکثر وقت مقابل مجرا می روم کار کردن در شرایط فشار راحت تر است. وقتی سامانه اویستا را بستند من چند ماه با شفق خیلی بیشتر کار کردم. ولی وقتی این همه فشار فرو نشست و وضع به حالت عادیش برگشت شفق من به کار در سامانه هم دوباره گم شد.
مسئله دیگری که تبدیل مالک اویستا و قصد رفتن ظفر عبدالله از میدان مطبوعات برملا کرد، مشکلات سخت مالی است که اکثر رسانه‌های مستقل دوشنبه به خصوص نشریه‌ها و سامانه‌های در تیرماه در پی ناآرامی‌های وادی رشت مسدود شده گرفتار شده اند. نوردین قرشیبایف رئیس ننسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید به خصوص نشریه‌های مستقل در وضع خیلی مشکل قرار گرفتند و بر علاوه بحران مالی رویدادهای تیرماه گذشته که 3 نشریه مستقل فرج، پیکان و نگاه از نشر بازمان و سامانه‌های اینترنتی اویستا و تاج نیوز مسدود شدند، با مشکلات مطبوعاتی مستقل تاجیک افزود.
اونها از مشتریان خود محروم شدند. تیراژ فرج مثلا از 6800 نسخه تا 3000 نسخه فرومد و چند شماره که چاپ نشد اونها از درآمد نیز محروم شدند و به همین خاطر روزنامه سازمانهایی که رسالاتشون کمک به واسطه اخبار عمومی مستقل هستند باید این خبرگزاری ها و نشریه ها را قدر امکان دستگیری کنند تا که از بین نروند.
ننسمیت هنوز در شروع بحران سراسری مالی تحقیقات انجام داده بود که بر اساس نتایجش 40% نشریه‌های مستقل خود را در وضع مشکلی مالی احساس میکنند. در پی این تحقیقات سازمان‌های خبرنگاری و نشریه‌های مستقل از حکومت تاجیکستان خواسته بودند که در دوره بحران به منظور دستگیری مطبوعات با رسانه‌ها امتیازهایی از جمله در مورد پرداخت مالیات قائل شود. نوردین قرشیبایف اما میگوید که درخواست آنها اصلا بررسی نشد و با آنکه از آن درخواست یک سال و چند ماه گذشت پاسخی رسمی هم تا حال از سوی حکومت نگرفتند.
متاسفانه از جانب حکومت این پیشنهاد راهبران نشریه های خصوصی دستگیری نیافت. اونها حتی این امکانات هایی که مثلا داشتن از صورت امتیاز های انداز یا تشکیل کردن یک هزینه کمک به واسطه اخبار اومد از صورت بحرانی این پیشنهادها را نپذیرفتند و حتی مورد بررسی در حکومت نیز قرار نگرفت.
رجب میرزا اما بازاریابی را یک دیگر از مشکلات عمده مطبوعات معاصر در تاجیکستان میداند و میگوید رسانه های مربوط به ظفر عبدالله نیز با وجود آن که مسائل داغی را دامن می‌زدند و موضع تند انتقادی داشتند، نتوانستند مخاطب زیاد پیدا کنند.
در ابتدا اگر ما بگیریم مثلا سایت خبرگزاری اویستا یکی از خبرگزاری خیلی موفق هم بود، روزنامه فکت کمنتری هم یکی از روزنامه خیلی ایرفوی هم بود، اما بعدا بر خوردی ظفر بازم با دایره خیلی محدود صورت گرفت که باعثی پیدا نکردن محبوبیت یا اودیتوری وسیع‌تری نشریه و خبرگزاری گرد.
اما خورشید عطاولا ظفر عبدالله را از قوی ترین خبرنگاران روس زبان در کشور به قلم داده میگوید که او جای خود را در مطبوعات تاجیک یافته بود.
ظفر از سازمان دهندگان مدیا آلیانس تاجیکستان هم از مؤسسی اولین هفته‌نامه فرج و آوازه هم بود و امروز مثلا فقط کمنتری و اوستا و اینها همش در یک جایگی از موقع خیلی مستحکم و از هنر روزنامه سازی داشتن و سایت ساخته توانستن ظفر عبدالله گواهی میدهد. ولی اینکه مشکلات اقتصادی نمیگذارد تا ظفر عبدالله مثلا بازار فروش فقط کمنتری یا فعالیت بهتر اوستا را برای مولادین علاقه چیزی دیگر است.
برخی از جمله در بین خبرنگاران تاجیک هم فعالیت ظفر عبدالله را خالصانه نمی‌دانند. برخی معتقدند که او در این میدان از جانب تاشکند بازی می‌کند. با باوری برخی دیگر ظفر عبدالله با آسیابی مسکو آب می‌ریخت. در گفتگو با آقای عبدالله شوخی‌آمیز از خود او پرسیدم که این همه سال به نفع کی کار می‌کرد. ظفر عبدالله گفت:
برای هیچ کس. وقتی من از روسال تنقید میکردم سفیر روسیه ماکسیم پیشکو بار طعن‌آمیز مرا گفت که من باید از تاشکند معاش بگیرم. سفارت ازبکستان دو دفعه علیه من نامه اعتراضی نوشته بود و مرا حتی به وزارت خارجه دعوت کرده بودند. وقتی ما از سازمانهای آمریکایی کمک دریافت کردیم افراد نزدیک به مقامات تاجیکستان مرا عیبدار میکردند که رو به آمریکا آوردم. همین طور یک وقت مرا 3-4 بار در سفرهای خارجی پرزیدنت امام علی رحمان همراه گرفتند. گپ خیست که ظفر حکومتی و طرفدار رحمان است، ولی شکر خدا سامانه ما مسدود شد و مشکلات مالی ما ثابت میکند که ما از حکومت یگان مبلغ یا امتیاز نگرفته ایم.
ظفر عبدالله میگوید اکنون ارزوی تأسیس یک تجارت خرد را در دل دارد، ولی با وجود کنار رفتنش از ژورنالیستیک فعال حق نشر مطلب‌هایش در اویستا را مخصوص حفظ کرده است و هم در صدد ساختن یک بلاگ خصوصی اینترنتی است تا منبری برای گفتن حرف‌های در دلش جمع شده داشته باشد.
این یک تجارت خیلی خرد است، چون که پول محدود و ناچیزی من برای کشادن تجارت جدی نمی رسد. من زندگی خود را دیگر باره از صفر آغاز خواهم کرد. اما ژورنالیستیکا برایم یک هوبی خواهد ماند، یعنی چیزی که پول نمی آورد، بلکه تنها برای راحتی معنوی است.
اما خورشید عطاولو سردبیر فرج میگوید از میدان رفتن خبرنگاران چون ظفر عبداللهیف خیلی حیف است.
چون ظفر ژورنالیستانی جسور و هم زباندان که هم میتوانند به روسی نویسند، هم به تاجیکی و هم به انگلیسی، تاجیکستان قریب کی ندارد. البته حیف است.
شنونده عزیز، و اینجا رسیدیم به انجام نشر نوبتی مجله سیمای هفته که این بار با خبرنگار و اساسگذار خبرگزاری مستقل اویستا ظفر عبداللهیف و قصد رفتن او از میدان ژورنالیستیکای فعال اختصاص داشت. من میرزای سلیم پور که شما را در این نشر سیمای هفته از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم، در همین جا با شما خیر و خوش میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.